نوه اردیبهشت 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که آیا فسخ تحقق پیدا می کند به خود تصرف یا فسخ حاصل می شود قبل از تصرف؟ ما یه چه داریم؟ یه فسخ قولی داریم، کسی میگه فسختو. یه فسخ فعلی داریم که تصرفه. آیا فسخ به تصرف حاصل می شود یا فسخ یا تصرف کاشف از فسخ است قبل از تصرف؟ ثم بحث در این قرار می گیرد که آیا تصرفی که مصداق فسخ باشد، اگر معامله است، یعنی آمده است خانه ای را که به بیع خیاری فروخته، آمده است به نفر دیگری دوباره فروش کرده، آیا این فروش دوم تصرفه؟ لکن آیا این تصرف صحیحه یا نه؟ این که کار نمی کنه، خرابه. خب آیا این بفرمایید که معامله، آیا این معامله باطله یا این معامله صحیحه؟ بله، صرف این معامله فسخه. یعنی وقتی تو معاملهی به بیع خیاری به نفر دوم فروخت، همین که به نفر دوم فروش کرده، بیع اول باطله، فسخ بیع اول. لکن آیا بیع دوم صحیحه یا نه؟ فسخ، ولو بی باطلم باشه فسخ. توجه کردید؟ چون تصرفه. ما کاری نداریم به این که فسخیش فسخه. کلام در این است آیا بی دوم صحیحه یا باطل. هاکذا اگر تصرف از تصرفات خارجیه باشد، مثل داستان شیرین وط. خب آیا این وط، آیا این تصرف خارجی حرامه یا نه حلاله؟ اگرچه این تصرف خارجی فسخه، لکن آیا خود این تصرف حلال تکلیفاً یا حرام؟ وضعاً آیا صحیح یا باطل؟ بحثمون در این بود. آمدیم به شما گفتیم بحث مبتنی بر این است که ما ببینیم لا بیع الا فی ملک، چون عمده معاملات بیع داد و ستده. این لا بیع الا فی ملکن چه معنایی داره؟ لا بیع چی رو دارد نفی میکنه؟ سه تا احتمال برای شما گفتیم. احتمال اول اینی که اون چیزی که منفیست چه باشد؟ اونی که منفیست صحت باشه، یعنی بله به صحیح نیست مگر این که در ملک واقع بشود. احتمال دوم اونی که منفیست سبب باشد. دارم درس روز سه‌شنبه را یه تکرار مختصر میکنم. آنچه که نفی شده سبب است به لحاظ اثرش، بنابراین منفی میشود عقد به لحاظ اثرش. این باز دو تا احتمال پیدا می کند. یه وقت بی میشد بی واقع به تمام اجزایش در غیر ملک، بیی که با تمام اجزایش در غیر ملک واقع بشود این باطل، مثل بیع مالا یملک یا بیع ما یملکه الغیر، بیع مال غیر. این یه احتمال. احتمال دوم این که بیع باطل است ولو به بعض اجزایش خارج از ملک واقع بشه. یعنی احتمال اول میگه تمام اجزایش اگه در غیر ملک بود باطله. احتمال دوم میگه بعض اجزایش هم اگر در غیر ملک باشد باطله. این دوتا احتمال. احتمال سوم مراد از بیع مسببی باشد، یعنی نقل و انتقال. لا بیع الا فی ملکن، یعنی نقل و انتقال واقع نمی شود مگر این که قبلش چه باشد؟ ملک باشد. درست شد؟
قبل این اختیاری هم نگیدید، به اختیاری هم خارج لا بیع الا فی ملکن بودی، شعر اجازه دارست به اختیاری را با تصرف مثلا به برگرده.
حالا همین رو میخوام بس یخت سب کنیم. بله هست. بله بله. خب این سه معنا که روشن شد، فسخ میرسیم به تصرفات خارجیه، میرسیم. بذارید تصرفات اعتباریه رو بگم، میرسیم بعد به تصرفات خارجی. فسخ وقتی تحقق پیدا کند به نفس ایجاب، یعنی فاضل معاصر که خونشو به من فروخته به بیع خیاری، وقتی که خونه رو به نفر دوم فروخت، به محض این که به دومی گفت به تو کداری، بیعی که با من کرده چه میشه؟ فسخ میشه. خب بلا فرق بین این که به تو کداریش چه باشد؟ صحیح باشد یا باطل. به محضی که ایجاب بیع رو جاری کرد، بیع جدید رو وقتی که جاری کرد گفت بیع تو کداری، خیلی خوب، نفس ایجاب این صیغه ایجاب نفس تقول به آن موجب فسخ معامله اوله. حالا میخواد معامله دوم چه باشد؟
صحیح
باشد یا فاسد؟ یعنی در صحت بیع دوم یا فساد بیع دوم تأثیری در فسخ ندارد. تا گفت به نفر دوم به تو که داری، این فسخ معامله اوله. بنابراین بله دیگه، ما الان داریم امور اعتباری انشائی رو بحث میکنیم، نه تصرفات خارجی. خب بنابراین آیا حالا بیام بحث کنیم، آیا این معامله دوم که فسخه آیا صحیحه یا فاسد؟ میگم برگردید رو اون سه تا احتمال که بدون گفتیم، رو اون سه تا احتمال برگردید، معلوم میشه فاسد است یا صحیح. بنابر احتمال اول، احتمال اول چه میگه؟ میگه اونی که میگه لا بیع الا فی ملکن، یعنی لا بیع مراد صحته، یعنی لا صحت للبیع الا فی ملکن. میگم بنابر احتمال اول معامله دوم صحیح است. چرا؟ به خاطر اینکه صحت متأخر از ایجاب و چیه؟ و قبول است. اول باید یه عقد با دو طرف ایجاب و قبولش بیاد، بعد شما بگید این عقد چیه؟ صحیحه یا فاسده؟ مادامی که به دو طرف ایجاب و قبول تحقق پیدا نکرده، صحت و فساد معنا نداره. خیلی خوب، الان به صرف ایجاب عقد اول چی شد؟ باطل شد. خب به صرف ایجاب عقد اول باطل شد، خونه برگشت در ملک فاضل معاصر. در پایان ایجاب و قبول خانه در ملکش بوده است، بنابراین عقدش محکوم به چیست؟ صحت. خب مفروض این است که فسخ تحقق پیدا کرده است به صرف ایجاب، بنابراین به این ایجاب شرط صحت که ملک است تحقق پیدا کرده است، بنابراین تا ایجاب و گفت مالک شد، تا میاد مشتری دوم صیغه قبول رو بگه، ایشون مالک مال بوده و در نتیجه مال خودشو فروخته، ایجاب و قبول هر دو چه خواهد بود؟ در ملک واقع شده، صحیحه. بنابراین بنابر احتمال اول معامله دوم محکوم به صحت. بریم سر احتمال سوم. احتمال دوم رو کارش دارم، عقب میندازم. بنابر احتمال سوم هم قصه همینه. احتمال سوم چی بود؟ احتمال سوم لا بیع الا فی ملکن، بیع به معنا مسببی است، یعنی نقل و انتقال، یعنی نقل و انتقال واقع نمی شود مگر این که بیع شما بیع چه باشد؟ فی ملک باشد. این احتمال سوم بود. رو اینم بیع دوم میشه صحیح. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضای روایت لا بیع الا فی ملکن عدم تحقق نقل و انتقال است با عدم ملک. یعنی اگه او کسی که میخواد مالش رو نقل و انتقال بده مالک نباشد معاملش باطله و مفروض این است که ملک برای فاضل معاصر حاصل می شود به چی؟ به گفتن صیغه ایجاب. تا گفت چه بعتک به نفر دوم، گفت بعتک داری می شود مالک، چون فسخه دیگه، به تو که داری فسخه. تا گفت به تو که داری فسخ معامله اول شد مالک. خیلی خوب، نتیجه نقل و انتقال در ملکش واقع می شود. بنابراین معامله دوم بنابر احتمال سومم صحیحه. بیان سر احتمال دوم. احتمال دوم را خب اگر مراد از احتمال دوم وقوع تمام ایجاب و قبول ان ملکن باشد، یعنی هم ایجاب هم قبول تماماً، باید در چه واقع بشه؟ در ملک واقع بشود. چرا؟ به خاطر اینکه ملک باید سابق بر ایجاب و قبول باشد به قرینه ظرفیتی که شیخ گفت ظرفیت اقتضای سبق دارد، لا بیع الا فی ملک، فی ظرف، اقتضای ظرفیت سبق ظرف است بر مظروف که شیخ فرمود و گفتیم فرمایش شیخ عرفاً صحیحه، عرفاً صحیحه. شما بله او روزا میخواستید برید سکنجبین بخرید، یه شیشه میبردید میگفتید سکنجبین رو بریز تو این شیشه. ماست میخواستین بخرید، یه تاره میبردید یا یه کاسه میبردید میگفتید ماست رو بریز تو این کاسه، تو این تاره. بنابراین ظرف عرفاً سبق دارد، مقدم بر مظروفشه. وقتی خانم میگفت ماس میخوام یا سکنجبین میخوای، مردش میگفت خب ظرف بده تا برم چیکار کنم بخرم و بیام. این سبق عرفی است. توجه فرمودید؟ خب اگر قصه سبق عرفی باشد به قرینه ظرفیت، تمام ایجاب و قبول باید در چه واقع بشه؟ در ملک واقع بشه. اگر ما رو احتمالات داریم میام جلو دیگه، سب کن آفری قربان شکلت. خب قربان شکلتم ننت بری. خب خدا بیامرزدش، چی چی برای ما گذاشت دارد، خدا رحمتش کن، چی چی گذاشت دارد. خب اگر این احتمال باشد آقا، خب فسخ ایجاب، اول ایجاب رو که میگد اول ایجاب مالک نیست، بنابراین بی چیه؟ باطل. رو این احتمال بی می شود باطل. اما احتمال دوم، همین احتمال دوم بش. بنابر احتمال دوم اگر گفتیم نه، بعض ایجاب و قبول هم اگر در ملک واقع بشود کفایت برا صحت. احتمال اول میگفت چی؟ تمام ایجاب و قبول باید در ملک واقع بشه. احتمال دوم میگه بعضش هم در ملک واقع بشه اشکال، یعنی اگه یه مقداریش از ملک خارج شد یه مقداریش هم در ملک بود معامله صحیحه. آفرین. بنابراین احتمال به احتمال دوم بازم میشد صحیح، چون ایجاب اول ایجاب تو ملک نیست، ثم تا پایان ایجاب ملک صاحب خیار عود میکند، قبولشم وقع فی ملک، بنابراین معامله میشد صحیح. پس ملاحظه فرمودید رو این سه تا احتمال که احتمال دوم خودش دو احتمال شد، رو سه تا احتمال معامله صحیح، رو احتمال دوم، رو معنای اول احتمال دوم که تمام اجزاء ایجاب و قبول باید در ملک به معنا سبق ملک باشد، بله رو این احتمال معامله باطل. لکن همون جور که فاضل پودهی گفتن این احتمال دوم به کلا احتمالی با هر دوتا احتمالش مردوده، قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر این که شما اگر بخواهید این احتمال دوم را بپذیرید، لازمه این پذیرش احتمال دوم به کلا احتمالی بطلان بیع چیست؟ فضولی. چون فضولی که اصلا مالک نیست، تا پایان ایجاب و قبولم مالک نیست، هم تمام ایجاب و قبولش خارج از ملکه، هم بعضیش خارج از ملکه. یعنی اگر شما احتمال دوم را با هر دو احتمال الف و بش بپذیرید، بیع فضولی را باید اعلام کنید باطل، چون بایع فضولی مالک نیست دیگه، مالک غیر فروخته، درسته؟ تا پایان ایجاب و قبولش هم مال غیره، بعض ایجاب و قبولش هم مال غیره، اصلا همش مال غیره. و فقها بیع فضولی را باطل نمیدانند، میگن اگر اجازه مالک بیاد صحیح، درسته؟ در حالی که اگه این احتمال دوم رو بدهید با اجازه مالکم باطل، که با اجازه مالک درست نمیشد که. بنابراین احتمال دوم قابل پذیرش نیست، یعنی احتمال دوم صرف یه احتماله و شما یا باید احتمال اول رو قبول کنید یا سوم، و بنابر هر دو احتمال اول و سوم معامله محکوم به صحت، بلکه حتی بنابر احتمال دوم، احتمال دومم بازم صحیح، درست شد؟ بنابراین ما احتمال دوم رو کلن با هر دو تا احتمالش، چون تنافی دارد با صحت بیع فضولی، میذاریم کنار، یا احتمال اول باقی میموند یا سوم. بنابراین دو تا احتمالم بیع دوم چیه؟ صحیحه. بنابراین این تمام. پس تصرفات اعتباریه ای که در حکم فسخ است، او تصرفات اعتباری چیه؟ صحیحه. او تصرفات اعتباری صحیحه، یعنی بیع دوم محکوم به چیست؟ محکوم به صحت است. درست شد؟ خیلی. این مال تصرفات چی؟ این مال تصرفات ببخشید، این مال تصرفات اعتباری. بیام سر تصرفات خارجیه و شما. تصرفات خارجیه، این تصرفات خارجیه مثل مصداق اتمشو میگیم تا بقیهشم، مثل داستان وعدی، خب لا وطع الا فی ملک، در وعد یا باید نکاح باشد یا ملک یمین، و این دوتام با هم جمع نمی شود، قسیم هم است. توجه میکنیم این دوتا قسیم همه، یا ملک یمین است یا نکاح. لذا و داستانی که برای شما گفتم که بند خدایی به اون آقا گفته بود که التماس دعا و نمالو، وقتا بود که بله غلام و کنیز بود، ای به آقا میگفت التماس دعا و ما یه مشکلی داریم. آقا فکر کرده بود این کمک مالی میخواد، گفته بود شما مشکل مالی دارید چیزی اگه از دست من برمیاد؟ گفته بود نه آقا، مشکل مالی کجا، من یه دختر دارم، دخترم را طفل بود، یه غلام داشتم، این غلام به خاطر اینکه تو اندرون خانه ما رفت آمد می کرد، برای اینکه زنم راحت باشد نخواد هی بله حجاب کند در مقابل این غلام، من دخترم را به عقد کی در آوردم؟ به عقد این غلام در آوردم. دخترم طفل بود، خیلی خوب، اون مقصود حاصل شد، میخواستم غلام به زنم چه بشه؟ محرم بشه، شد. حالا دختر بزرگ شده در حد ازدواج نکاح خواستگار براش میاد، هر خواستگاری که براش میاد این غلامه میگه چیه؟ کیا میخوایی شوهر بدی؟ این زن منه و زن منه، منم ول نمی کنم، من طلاقش نمیدم، زن منو میخوای شوهر بدی؟ و ادعای زوجیت میکنه. عقدم این نادان چه خونده بوده؟ دائم خونده بوده که احتیاج به طلاق دارم. غلامم الان طلاق نمیدن، میگد که خب هم دختره کی؟ تاجر، و هم ثروت، و هم دختر، و هم دومادش میشم، و همه چی، طلاق نمیدن. دعا کنید این حل بشه. اون آقا میگد که شما مجلس عقد خواستگار راه بده، مجلس عقدم تنظیم کن، بگیر، من میام عقدو میخونم. میگه آقا این زن اینه. میگه تو کارت نباشه، شما مجلس آماده کن، اونی که میخوای میپسندی توافق میکنی من عقد میخونم. خواستگار راه میداد و به یکی توافق میکنند و مجلس میآرایند و آقا رم دعوت میکنند بیا و حالا تمام علمای اصفهان هم گوش تا گوش نشستن و شیخو میگن بیا. شیخم میاد و میگن آقا خب حالا چجوری میخوای عقد بخونی؟ این که زنه اونه؟ اونم که میگه من چی؟ طلاق نمیدم. چجوری میخوای عقد بخونی؟ میگه میاد شیخ میشیند حالا گوش تا گوشم آقایون اصفهان با عمامه های گنبد مسجد شاه ریشا تا پت شال نشسته، اینم یه شیخ کوچلو موچلو آمده است میشینه. تاجرم میاد آقا دستم به دامنت آبروم نرد، مجلس عقده. میگد که مشکلی ندارم، غلامو بگو بیاد. غلامو صداش میزنه، مرتی که بیا بین. میاد شیخ بهش میگد غلام دختر رو خودت طلاق یه چیزی هم بد میدی که چه بشن؟ که این دختر که کف تو نیست که، اینا که به تو نمیدن که، بیا طلاق بده دختر آزاد بشن، یه پولی هم بد میدی که تو هم بی بهره نمونی، یه چیزی هم گیرت آمده باشن. غلام گفته بود ده ابدا، زنم، من زنم رو میخوام، دخترم میخوام، طلاقم نمیدم. بهش گفته بود بیا حرف منو گوش کن، اگه گوش نکردی من مفتی پایینت میکنم، و وقت نگوی شیخ حقوق منو پایمال کرده، مفتی پایینت میکنم. گفته بود برو دنبالی، همه اینا که اینجا نشستن نتونستن، تو از راه رسیدی میخوای منو مفتی پایینم کنی؟ گفته بود پایینت میکنم، بیا یه چیزی بگیر که یه نفعی هم گیر تو آمده باشه و ختمش کنیم قصه را. گفته بود نه خیر نمی کنم. گفته بود خلاص پاشو برو. پدر دختر رو صدا زده بود، این غلام شماست؟ گفته بود بلا، این غلام من. دخترت رو به عقدش در آوردی؟ بلا. عقد دائمه؟ بلا. آقا خب دختر که تحویل نشده، نزدیکی که نبوده، نخواه این غلام را ببخش به دختره. گفت چشم آقا. غلام رو بخشیدم به دختر. به دختر گفت قبول کن هبه پدرت را. دختر گفت قبول هبه پدر کردم غلام را. گفت شیخ که بله قد حسلا چی؟ ملک یمین و انفسخ نکاح. دختر شد مالک کی؟ مالک غلام، یعنی شد مالک شوهرش. وقتی شد مالک شوهر، نکاح چه شد؟ فسخ شد. نکاح فسخ شد چون این دوتا با هم چی هست؟ قسیم. یا ملک یمین یا نکاح. ملک یمین که آمد دیگه نکاح نیست، نکاح بیاد ملک یمین نیست. این را که بله شیخ گفت، وکالت گرفت از پدر دختر، شروع کرد عقد خوندن. برای کی؟ برای داماد جدید. شروع کرد خطبه عقد رو خوندن، غلامه میزد تو سرش، خاک تو سرم بدبخ شد. گفت من که بهت گفتم بیا یه پولی بگیر و برو، خودت قبول نکرد. بله، دوتا با هم جمع نمیشه. زوجیت با ملک یمین قابلیت جمع نداره. اگر ملک یمین حاصل بشود زوجیت فسخ میشه. توجه کردیم؟ بلا فرق بین رجل و المرأه، یعنی اگر شما زنی هم داشتید در حواله نکاهتون که زن عقدیدون بود، اگر مالک اون زن شدید عقد نکاح فسخ. بله بله، خود به خود فسخ میشه. خب دیگه شما میشید مولای او و اون میشد ملک یمین شما. بله. خب قصه ملک یمین چنین است که ملک یمین قسیم نکاح الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمان، او داره قسیم همه، با نکاح جمع نمیشه. توجه میفرمایید؟ اینجور قصه رو حلش کرد. به این میگن فرق. فرق میشد لکن عده داشت، ولی این عده نداشت، چون دخول نداشت، دختره که تحویلش نده بودن، اینجا عده نداشت. لذا به محض فسخ نکاح چون عده نداشت عقد جدید رو اجرا کرد و غلام بدبخت شد و رفت دنبال کارش، یعنی چیزی این وسط براش نماسید. حالا
در
به فنیش ناشا قرز این است، قرز تصرفات خارجی یه چجور. کاریش نمیشه، اونو کاریش نمیشه، مگر هی نرخا ببرن بالا یا زنه شروع کند. بله بهش تحویل نداد، چون یه بار که تحویل داد قصه تحلیلش حل شده دیگه. خب برای بار دوم اینا دیگه زنه لقت بزنه را نداد، اون میبیند که فایده ندارد، زن را نمیدد، از این طرفم یه پولی بگذارن روش تا طلاق بدن. و الا
اینم از این طرف لجبازی کنم، منم خلاصه طلاق
میدم دیگه، کارش نمیشد کرد. مگر این که راه حلش این که یه وکالت در طلاق بگیرن برای زوجه یا برای شخص ثالث قبل عقد دائم. بله یه وکالت در طلاق بلا عزل بگیرن، مثلا برای فاضل فودری. خب وقتی که کار تمام شد شما وکالت در طلاق داری دیگه، بلا عزلم هست. شما رو وکالت در طلاق بلا عزل صیغه طلاق جاری کنی، البته در طهر غیر مواقع با شرایطش. اینجور دیگه نمیتواند زیرش بزن. توجه کردی؟ چی؟ خب اون دیگه خره، کاره که نباید عقب انداخت، فوری باید کار رو تحویل گرفت. بیام سر تصرفات خارج. دلیل ما این است لا وطع الا فی ملک. خیلی خوب. خب لا وطع الا فی ملک، فیرم بگیرید فرمایش شیخ. یعنی ظرفیت عرفیه که سبق، یعنی میبایست قبل این وقتی چه باشه؟ ملک باشه، ملکیت بیاد و قبل چه بشه؟ و قبل بفرمایید وقت سبق داشته باشد ملکیت. خب این داستان بله یوم الاربعا قد یتقدم و قد یتأخر. ببینید کاریش نمیشه که، حالا ببخشید آقای مؤمنی شما استثنا. وقتی که ملکیت متأخر باشد از تصرف، تصرف واقع شده در غیر ملک، یعنی اگر گفتید شما به اول تصرف فسخ حاصل میشه، پس اون اول تصرف واقع شده در غیر ملک، اول تصرف که در غیر ملک واقع شد یعنی چیه؟ یعنی حرامه. یعنی این وقت یه دخول اولیه دارد، اون دخول اولیه که
دخول میگیم همین که
حالا اونی که تو میگوش، حالا ما برای وضوح مطلب، وضوح مطلب، اون دخول اولیه بار اولی که میرد توش، خب این دخول اولیه این تصرفه، این تصرف قبلش ملک نیست چون سبق ملک لازمه رو فرمایش شیخ. وقتی سبق ملک لازمه او اولی حرام است، اما وقتی دومی رو دیگه میخواد بزنه او دیگه حلال شده، ولی اولیش میشود چی؟ حرام. یعنی ابتدای به این تصرف میشد حرام، لکن استمرارش چون دیگه فسخ حاصل شده و ملکش میشه، میشه حلال. این در بله دیگه گفتم که گفتم این در فرضیست که ما سبق ملک را بر تصرف خارجیه بپذیریم، چنانچه شیخ پذیرفته، میگه ظرف لا بیع یا لا وطع الا فی ملک، فی را ظرف میگیره، ظرف را مسبوق بر چه میدانه؟ مظروف. میگه اول تاره بعد ماست و سکنجبین و شیره. خیلی خوب گفتیم این حرف عرفیست، اگه این حرف را از شیخ بپذیرید که اول باید ملک بیاد ثم تصرف خارجی مالکانه، بنابراین اون لحظه اول حرامه، لکن به لحظه اول حرام هست لکن فسخ حاصل میشه، ثم فسخ که حاصل شد الباقیش میشد چی؟ میشه حلال. اجازه بذاریم تمام، این رو فرض فرمایش شیخ. اما اگر شما گفتید نه، آها ظرفیت را ظرفیت عرفیه نگرفتید که تقدم ظرف بر مظروف باشد، ظرفیت عقلیه گرفتید، تزایف گرفتید، یعنی مقارنه. اگر مقارنه گرفتید یعنی در همون آنی که میاد تصرف کند در همون آنم فسخ حاصل میشه و کفایته، بنابراین اولیشم میشه حلال، یعنی لحظه اولم هم.
آقایی که پس به مسلم همونه اصلا حتما نظرش چه درستش کردیم؟ آیا نظر کردن تصرفت بسیاره؟ من نگاه کنم یا دستشو بگیرم همین نگاه دست
همون هم میشه هرون
نه نظر اولیه در عقل ازدواج مشکل نداره
نظره
نظره
اون نظر که ان نظر و الا ما لا یجوز و نظر و الی اون زیر میراست نه همینجا ببین اونی که ما تو خیار حیوان داشتیم تصرفات خاصی بود تعبدن شارع گفته بود این تصرفات خاص که سه تا مطلب بود ان نظر و الى ما لا یجوز و نظر و الی او زیرا اون چه که جایز نیست به طور عادی بهش نظر کنی دست و پاش که بیرونه نه اونایی که نابیرونه اونا رو زدی بالا آن نگاه کرد تقبیل بود و لمس لمس هم لمس به شهوت دیگه طبیعیست و الا اگه دستشو میگیری ببریش اونور خیابون نه اما لمس به شهوت این ستا اینا رو عرف تصرف نمیدانه مثلا عرف اینا رو حساب تصرف نمی کنه خب میگه من نگاه میکنم ما لا یجوز و نظر و الیه ببینم اصلا میخوام یا نمیخوام عرف اینا را اصلا تصرف حساب نمی کنه ولی شرع تعبدن با اون روایتی که برای شما تو خیار حیوان خوندیم میگه تصرف
نظر تصرف
نیست نه نظر تصرف نیست نظر عادی بله نظر الا ما لا یجوز نظر و الی تصرف خب ها کذا تقبیل عرف تصرف حسابش نمی کنه لذا حالا یه ماچ کرده دست دختره رو یخشا نمی گیرن که حالا اینو ماچش کردی باید بیاید بستونیش حالا شما این پیش اهل عرفان ذوق میخواد همه اینجور نیست ها کذا فرض کنید یه لمس به شهوت کرده است یه لمسه به شهوت که تصرف عرف حساب نمی کنه توجه کردی؟ بله وقتی را عرف تصرف حساب می کنه یعنی اگر کسی ترتیب یه دختر رو بدد میان میگن چی؟ فبیا بسون میگن بیا بسون اما اگر فقط یه نگاه کرده به فلان یا یک تقبیل کرده یا یه لمسه به شهوت کرده نمیگم بیا بستون چون عرف اینا رو تصرف حساب نمی کنه ولی شرع تو روایت تصرف حساب کرد حالا کلام حتی ما اون تصرف تعبدی هم بگیریم برمیگرده به این بحث که آیا اون نظر اولیه خب اون نظر اولیه که زد دامن و بالا چی؟ آقای سعادت دامن و زد بالا تتمشم کشید پایین آیا اون نظر اولیه یجوز ام لا یجوز تقبیل آیا همین که لباشو گذاشت بر اونجا لحظه اول یجوز ام لا یجوز این مال تصرفات چی؟ که عرف تصرف نمیدانه ولی اونی که خود عرف تصرف میدوند مثل قصه وقتیه آیا لحظه اول وقتی فسخ وقت لکن آیا یجوز او لا یجوز میگم آقا بستگی داره شما حرف شیخ را قبول کنی که ظرف باید مقدم بر مظروف باشد اگر اجازه بدید تصرف دیگه وقت بعد تصرف نیست دیگه، گنده تر تصرف از وقت بالاتر که نداره. این وقتی که تصرفه لحظه اولش حلال یا حرام؟ خب میگم آقا رو مبنای شیخ که میگه ملک باید مقدمه بر تصرف باشه، بر وقتی باشه، لحظه اول حرامه. یعنی دخول اول حرامه، دومی یا استمرارش دیگه حلاله. با کرد توش نگرداره دیگه اشکالی نداره، کردن توش حرامه. خیلی خوب، این رو فرمایش شیخ. چرا؟ چون میگه ظرف مقدم بر مظروف، ملک باید مقدم بر تصرف وقت باشه. اما اگر مقارنه را قبول کردی که آقا تقدم لازم نیست، همین قدر که مقارنه بینش باشد کفایت، یعنی آن تصرف ملک بیاد. خب اگر این رو گفتی که بین ملک و تصرف تزایفه، قصه ظرفیت نیست، قصه تزایفه. مثل چی؟ مثل فوقیت و تحتیت. میگید الفرشو چی؟ تحت السقف و السقف فوق الفرش. خب این فوق و تحت هم ظرفه دیگه، میگه ظرف نیست، ظرفه ولی تزایفه با همه. همون لحظه ای که فرش زیر سقفه، همون لحظه هم سقف فوق فرشه. اگر قصه تزایف رو بپذیرید و قصه مقارنه رو کافی بدانید، که بعید نیست بگیم کافیست، بعید نیست بگیم کافیست. بنابراین این تصرف لحظه اولشم چون مقارنه هست بین تصرف و فسخ و ملک، لحظه اولشم حلال است. و صلی الله علی محمد و آله.